اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاك نعبد و ایاك نستعین. خوشحالیم در ایام ماه عزیز و سعید ذی‌الحجه این اتفاق و این توفیق رو ما داریم در پژوهشکده اسلام تمدنی که نشستهای قدیری و عفاف و حجاب رو داشته باشیم. در تیر ماه ما نشستهایی داشتیم و آخرین نشست تیر ماه ما توفیق داریم در خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مرویان حسینی عضو محترم دانشگاه هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی هستیم. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید خیر مقدم عرض میکنیم. من عرض ادب و احترام دارم محضر همه عزیزانی که این چند روز رو در بحث‌های ما حضور پیدا کردید در فضای وبیناری پژوهشکده اسلام تمدنی. جا دارد عرض ادب و احترام داشته باشیم و تبریک مجدد ایام رو ما از شنبه به مدت یک ماه در خدمت دوستان نیستیم. انشاءالله از ماه شهریور ماه و شروع سال جدید کاری ما که به مدت یک ماه تعطیل هستیم و انشالله نشست‌های پیرامون مباحث مختلف علمی در خدمت سروران و بزرگواران اساتید و حوزه و دانشگاه هستیم، خصوصا نشست‌های پیرامون جریان مقاومت و مکتب سردار شهید دلها حاج قاسم سلیمانی انشالله تا سومین سالگرد شهادت سردار و بعد از اون انشالله امسال هم داریم. سال گذشته توفیق شش نشست پیرامون جریان مقاومت انتظار و مکتب شهید سلیمانی داشتیم. توفیق بسیار خوبی بود و با حمایت های همیشگی ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکسایی، ریاست محترم حوزه علمی دفتر تبلیغات حوزه علمی قم جناب حاج آقای واعظی بسیار حمایت ها کردند و ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مسعودی بسیار تاکید کردند و تاکید بر این نشست‌های مشارکتی خصوصا که الحمدلله این توفیق رو امسال پیدا کردیم و با مشارکت بسیاری از پژوهشکده‌ها داریم این کارها رو به سرانجام می‌رسونیم. تشکر و قدردانی داریم از ریاست محترم پژوهشکده اسلام تمدنی و مدیر کل عزیز و فهیم و ولایت مدار پژوهش جناب دکتر سید مجید زهیری که بسیار زحمت می‌کشند، عزیزانمون در اداره کل پژوهش جناب دکتر نصر آبادی، در اداره پژوهش پژوهشکده اسلام تمدنی جناب آقای فانی و دوستان و همه مدیران عزیز چهار گروه پژوهشکده اسلام تمدنی و گروه قرآن و مطالعات اجتماعی، فقه کاربردی، هنر و تمدن اسلامی خصوصا و حکمت و کلام جدید خصوصا عنایت دارن و نشست های علمی رو برگزار می کنیم. از همه عزیزان تشکر و قدردانی دارم. این واسه این بود که دوستانی که در فضای وبیناری ما دائما شرکت می کنن عرض تشکر و قدردانی داریم. جهت اطلاع این بزرگواران گفتیم این مطالب رو عرض کنیم. 21 تیر ماه هر سال به مناسبت حمله رضاخان ملعون به مسجد گوهرشاد در کشتار زائر و مجاور در حرم آقامون ابوالحسن رضا علیه السلام روز عفاف و حجاب نامگذاری شد و یک هفته هم به عنوان هفته عفاف و حجاب داریم. این بحث امروز ما پیرامون منظومه مفهومی عفاف و حجاب در اندیشه اسلامی است و نشست امروز ما که دعوت کردیم از حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مربیان و حسینی که عنایت داشتن، ما لازم میدونیم عرض تعزیت و تسلیت در گذشت و ارتحال ابوی بزرگوارشون رو محضرشون داشته باشیم. خدا انشالله روح همه رفتگان رو شاد بفرماید و روح پدر بزرگوار جناب آقای دکتر رو شاد بفرماید. انشالله این نشست رو امروز برگزار خواهیم کرد، بحث عفاف و حجاب. جناب آقای دکتر مرویان کتابی رو در واقع تألیف کردن به نام اخلاق جنسی بر اساس کتاب اخلاق جنسی شهید مطهری اگر اشتباه نکنم و کار جدید در واقع نگاه در واقع با دیتهایی که قبل از انقلاب بود شهید علامه مطهری داشتن، اما با دیتهای جدید و دهه 90 میشه گفت کتاب اخلاق جنسی رو تألیف فرمودن. این هم یک پوان مثبت هست واسه اینکه امروز اگر پیرامون بحث منظومه مفهومی عفاف و حجاب در اندیشه اسلامی بحث می شود و سخنرانی می فرمایند قطعا کار جدیدی است و این اتفاق خوبی است. شهید مطهری اعلی الله مقامه شریف در کتاب مسئله حجاب می نویسند حجاب در اسلام از یک مسئله کلی و اساسی ریشه می گیرد و اسلام می خواهد انواع التزازهای جنسی چه بصری و چه لمسی و چه نوع دیگر به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد و اجتماع منحصراً برای کار و فعالیت باشد، برخلاف سیستم غرب در عصر حاضر که کار و فعالیت رو با لذت جویی های جنسی به هم می آمیزد. اسلام می خواهد این دو محیط رو کاملاً از یکدیگر تفکیک کنند. مقام عزیز و عظمای ولایت می‌فرمایند اسلام می‌خواهد که رشد فکری و علمی و اجتماعی و سیاسی و بالاتر از همه فضیلت‌ها و معنویت‌ها زنان به حد اعلا برسند، وجودشون رو برای جامعه و خانواده به عنوان یک عضو حد اعلای فایده و ثمر رو داشته باشد. همه تعالیم اسلام از جمله مسئله حجاب بر این اساس است. مسئله حجاب به معنای منزوی کردن زن نیست. اگر کسی چنین برداشتی از حجاب داشته باشد قطعا برداشتی کاملا غلط و انحرافی است. مسئله حجاب به معنای جلوگیری از اختلاط و آمیزش بی قید و شرط زن و مرد در جامعه است. این اختلاط قطعاً به ضرر جامعه و به ضرر زن و مرد، به خصوص به ضرر زن هست. من این نکته رو اشاره بکنم، در اینجا مقام معظم رهبری تأکید می‌فرمایند پیرامون بحث حجاب که برداشتن حجاب مقدمه‌ای برای برداشتن عفاف هست. تأکید می‌فرمایند یکی از چیزایی که حضرت استاد به نظر بنده بسیار در واقع دقیق مقام عظمای ولایت فرمودند و ما هم باید با جدیت در عرصه‌های مختلف علمی و نشسته‌ها و بحث‌های امروز در منبرهامون تأکید بکنیم، مقام معظم رهبری درباره این گونه فرهنگ سازی یا امر به معروف و نهی از منکر می‌فرمایند حرف بزنید، همه ما بگویید، یک کلمه بیشتر هم نمی‌خواهد، لازم نیست یک سخنرانی آنچنانی بشود. همین در واقع صحبت‌های کوچیک و کم، کسی که می‌بیند خلافی رو دارن مرتکب می‌شوند، دروغ می‌گوید، تهمت می‌زند، غیبت می‌کند، کینه‌ورزی نسبت به برادر مؤمن، بی‌اعتنایی به محرمات دین، بی‌اعتنایی به مقدسات، اهانت به پذیرفته‌های ایمانی مردم، پوشش نامناسب، حرکت زشت، یک کلمه آسان بیشتر نمی‌خواهد. بگویید این کار شما خلاف است، نکنید. لازم هم نیست که با خشم همراه باشد، شما بگویید، دیگران هم بگویند، گناه در جامعه قطعاً خواهد خوشد. این کوتاه‌های علمی به نظر بنده، کوتاه‌های در واقع در رابطه پیرامون با هر چیزی، خصوصا حجاب. یکی از دوستان بنده آج آقا می‌فرمودند که گاهی وقتا اگر روحانیت معزز، اهل منبر، اهل تریبون، فقط یک کلام گاهی وقتا در مساجد 5 دقیقه، 3 دقیقه، کوتاه‌های علمی رو پیرامون بحث مثلا امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف بگویند، همین که این زن در مسجد بشنود، همین که این مرد در مسجد بشنود، اینها برن شب تو خونه دور همیهایی که دارن بگن امروز حاج آقا یا این شخصیت علمی این گونه گفته است، شروع میکنن به فکر کردن پیرامون همون و در واقع بحث‌های پیرامون همین بحث به وجود خواهد آمد و خودشون بر این اساس تأمل میکنن و فکر میکنن. مقام معظم رهبری هم تاکیدات چون بر همین، همه بگوییم، حرف بزنیم، نه سخنرانی آنچنان، بلکه یک در واقع کلام خیلی کوچیک و تذکر، و این باعث میشه گناه در جامعه خواهد خشکید. انشالله که این اتفاق خوب بیفته و همه ما توفیق پیدا کنیم که در جهت فرهنگ سازی در واقع و امر به معروف و نهی از منکر، انشالله این اتفاق خوب رو داشته باشین. من عرض خوش آمدگویی دارم محضر همه عزیزانی که میخوان بحث ما رو پیرامون بحث منظومه های مفهومی عفاف و حجاب در اندیشه اسلامی از بیانات حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید محمود مرویان و حسینی بهره ببریم. من عرض بکنم لازم است تشکر و قدردانی داشته باشم از عزیزانی که در بنیاد پژوهش‌ها، حوزه‌های علمی روحانیت معزز، دانشگاه‌های ما الان دارن ما رو می‌بینند و می‌شنوند و دنبال می‌کنند. من عرض بکنم که لازم است تشکر کنم از جناب آقای ملکوتی تبار، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، جناب دکتر ملکوتی تبار، مدیر محترم و کارشناس محترم سازمان فرهنگ اسلامی و امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، که ایشون عنایت داشتند به ما در واقع با هم که مشاوره میکردیم و صحبت میکنیم در جلسات اندیشه ورز و حوزه که بهره‌مند میشیم از بیانات ارزشمندشون. خب ما این اتفاقی که الان صورت گرفته با مشورت ایشون هم بوده، ما دعوت کردیم از حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مرویان، و انشالله امروز هم پیرامون بحث عفاف و حجاب در اندیشه اسلامی بهره‌مند خواهیم شد. تشکر و قدردانی دارم از همه عزیزان و بزرگوارانمون. انشاءالله بهره خواهیم برد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على رسول الله و على آله ائمة الطاهرين. خب بنده ابتداعا تبریک عرض میکنم ایام فرخنده و مهم قدیریه رو و این روزها که همه روزهای پر از نشان در تاریخ نزول قرآن کریم و معارف اهل بیت علیهم السلام هست، پس از روز هجده ذی‌القعده، ذی‌الحجه که عید قدیر خون بود، بیستم ذی‌الحجه که میلاد مسعود مصعب بن جعفر علیه السلام بود، این روزها روزهای نزول سوره هل اتی، نزول آیه انما ولیکم الله و مناسبت های دیگر اسلامی هست. همه اینها رو تبریک عرض می کنم و تشکر می کنم از دفتر تبلیغات اسلامی و به ویژه پژوهشکده اسلام تمدنی که اقدام به برگزاری نشست‌های علمی می کنند و خصوصا از مدیر محترم و فرهیخته این جلسات جناب آقای ابوترابی و همکاران ارزشمندشون که اقدام به نشست‌های علمی رو در دستور کار خودشون قرار دادن، همچنین مخاطبین محترم و ارجمندی که در این جلسات حضور دارند و حضورشون به قنای علمی مباحث می افزاید. خب همونطور که استحضار دارید، موضوع عفاف و حجاب از زیر بخش‌های مسائل اخلاق زیستی هستش که از دیرباز مورد اهمیت بوده. البته چون مجموعه از عوامل به تشدید و تضعیف و صحت و سلامت و انحراف و فساد مسائل جنسی منجر میشه، از گذشته ها این بحث محل گفتگو و بحث یا اقدام چه به شکل افراطی یا تفریطیش بوده، لذا اهمیت داره که در این زمینه بحث‌های علمی صورت بگیره. 21 تیر ماه که روز عفاف و حجاب هست رو گرامی می‌داریم و این روزها هم ما در کنار مباحث سیاسی و اقتصادی در کشور شاهد اقداماتی با انگیزه های خوب و لازم ولی گاه بدنما و حساب نشده در موضوع مراقبت از مسائل حجاب هستیم و شاید این بحث ها بتواند به کنترل و مراقبت از این رفتارها هم و تکمیل اونها هم منجر بشه. نکته دیگر این که هدف ما در این بحث نشون دادن همونطور که فرمودن منظومه مفهومی عفاف و حجاب هستیم، یعنی مجموع عناصری که در عفاف کارآمد و سالم مؤثر هستند و برای تحقق فرد و جامعه عفیف اون عناصر و اندازه های اونا و ترتب تقدیم و تأخیر اونها رو باید مورد توجه قرار داد. البته این روشن هستش که حجاب داره یک ماهیت بیرونی و رفتاری هست در تفاوت بین حجاب و عفاف، و عفاف بیشتر داره یک ماهیت درونی و عاطفی شناختی هست و از این جهت یه تفکیکی و یه تقدیم تأخیری بین عفاف و حجاب هست. اگر ما شخصیت انسان رو در سه حیطه رفتاری، عاطفی و شناختی مورد توجه قرار بدیم، حجاب تو اون حیطه رفتاری که خروجی شخصیت رفتار انسان هستش قابل بررسی هست، عفاف بیشتر در اون حیطه عاطفی شناختی و حیا اون حیطه شناختی و معرفتیش هستش. خب برای که وارد بحثمون بشیم، اولین گام مبانی نظری و تعریف در واقع لغوی حجاب هست، عفاف هست، و ما عمدتا توی این جلسه همونطور که یک تفکیکی انجام دادم که حجاب اون خروجی رفتاری و بیرونی هست و عفاف اون در واقع جنبه درونی و عاطفی شناختی هستش، بیشتر به مفهوم عفاف میپردازیم. درباره مبنای نظری و تعریف لغوی عفاف باید عرض بکنم که عفاف به انسان کمک میکنه تا از چیرگی شهوت بر نفس جلوگیری کنه. بنابراین عفت یه مفهوم درونی هست و از طریق رفتارهای بیرونی افراد مثل روابط نامشروع، تعداد فرزندان نامشروع، سقط جنین، چشم شرانی و مزاحمت‌های خیابانی میشه به میزان عفت عمومی یا بی عفتی یک جامعه پی برد. یعنی مفهوم و حقیقت عفافی یک مفهوم درونی است، اما کارکردهاش و تأثیراتش تأثیرات رفتاری هستش که در جامعه یا در خروجی شخصیت فرد عرض کنم که پدیدار میشه. در لغت عفافی واژه عربی هستش که با فرهنگ اسلامی و دینی وارد زبان فارسی شده. عفاف رو به معنی خودنگهداری و بازداشتن نفس انسان از محرمات و خواهش‌های شهوانی دونستن. راغب در مفرداتش میگه العفه حصول حالت للنفس تمتع بها عن غلبت الشهوه والمتعفف المتعاطي لذلك به غرب من الممارسه والقهر. یعنی عفت یه حالت نفسانی است که مانع تسلط شهوت بر انسان میشه و انسان عفیف کسیه که با تمرین و تلاش مستمر و پیروزی بر شهوت به این حالت عفاف میتونه دست پیدا بکنه. آقای ابن منظور در کتاب لسان العرب میگه العفه الکف اما لا یحل کف عن المحارم. یعنی اینکه عفت خودنگهداری از غیر حلال هست، از کارهای حرام هست، از طمعهای نامناسب و پست هست. تو قاموس قرآن عفت رو به معنی مناعت معنا کردن، گفتن یه حالت نفسانیه که از غلبه شهوت انسان رو باز می‌داره. بنابراین عفیف به معنای کسی هستش که حالت خودنگهداری رو با یه نوع مناعت، با انتخاب و اختیار در واقع برمی‌گزینه. خب عفاف یه اصطلاح اخلاقی هست و عالمان اخلاق عفاف رو در زمره مهمترین فضائل اخلاقی ازش اسم بردن و فلاسفه در بحث‌های حکمت عملی نسبت به عفاف بحث کردند. ملا صدرا در کتاب اسفار به عفاف متعرض شده و گفته هو الخلق الجدید یستر عنه الافعال المتوسط بین الفجور والخمود. گفته عفاف یک منشی هستش که منشأ صدور کارهای متعادل میشه. عفاف موجب میشه که انسان نه از یک سو پرده دری بکنه نه از سوی دیگر گرفتار خمودی بشه. خواجه نصیر طوسی در تعریف عفاف گفته عفاف این هستش که نیروی شهوت مطیع عقل بشه، یعنی آدمی بتواند با انتخاب و اختیار خودش شهوتش رو خیشتندارانه مدیریت کنه و کنترل کنه و تصرف در شهوت رو به اقتضای رأی عقل قرار بده. جناب علامه طباطبایی عفاف رو از اصول سگانه فضیلت‌های اخلاقی میدونه و معتقد هستش که صبر و حیا و ایثار و سخاوت و مانند اینها بر شاخه عفاف میرویه. یعنی در واقع عفاف یک ریشه و پایه‌ای هستش که ازش برکات اخلاقی مثل عرض کنم خدمت شما صبر و حیا و ایثار از عفاف رشد میکنه. علامه طباطبایی بعد از اینکه قوای سگانه شهوانی، قوای غضبی و فکری رو منشأ و خاستگاه همه فضائل اخلاقی برمیشموره میگه حد اعتدال در قوای شهوانی عفاف هست. یعنی تمایلات شهوانی یه حد افراطی داره، یه حد تفریطی داره. حد افراطیش شره، حد تفریطیش خمود هست، حد تعادلیش علامه میگه عفاف هست. جنبندی این بحث لغوی رو اینجوری عرض میکنم که عفاف یک معنایی فراختر از پاک دامنی و پالودگی از فحشا و زنا داره. در حقیقت عفاف یک امر ارادی و عقلی و منطقی هست که با سازمان شخصیت انسان و و طبیعت سرشت انسان یک نوع سازگاری داره و به رفتار متعادل منجر میشه. خب اگر بخوایم مفهوم عفاف رو عرض کنم خدمت شما، در قرآن کریم هم جستجو بکنیم میبینیم در قرآن کریم مفهوم عفاف رو عرض کنم در معنای وسیع تر از پاکیزگی جنسی به کار برده، چون استعذار دارید که عفاف در قرآن کریم در دو کاربرد به کار رفته. یک کاربرد اون عفاف جنسی هستش، بعد از این که در سوره نور تأکید میکند که مدیران اجتماعی، بزرگترهای خانوادگی باید کمک بکنن به ازدواج نسل جدید و فرزندان، بعد از اون اون آیه معروف و انکه الایام و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، که به بزرگترها و به مدیران اجتماعی دستور میداد انکه شما به ازدواج در بیارید، عرض کنم خدمت شما کسانی که متأهل نیستند و مجرد هستند. بعد میفرماید که اون کسانی که امکان ازدواج براشون فراهم نیست، اونا باید عفاف بورزند. پس یک کار کرده ازدواج عفاف اونجایی هستش که فرد امکان ازدواج براش نیست. میفرماید ولی است عفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله، کسایی که زمینه‌ای برای ازدواج براشون نیست باید اینها خیشتنداری جنسی داشته باشن، پاکدامنی جنسی داشته باشن تا خداوند از فضل خودش اونها رو بی نیاز بکنه، در سوره نور آیه 33. اینجا عفاف به معنی خیشتنداری از گناه جنسی، یعنی شکیبایی در برابر عدم تأمین نیازهای جنسی شمرده شده. اما در سوره بقره که درباره نیازمندان و فقیران صحبت میشه، باز کارکرد عفاف رو مطرح کرده. اینجا عفاف اقتصادی هستش. میفرماید که للفقراء الذين اخسروا في سبيل الله، اون نیازمندان و فقیرانی که در اصطلاح تأمین هزینه های زندگی خودشون در سختی و فشار هستن، لا یستطیعون الضرب فی الارض، اینها یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، اینا هم عفیف هستن، به گونه ای که به اصطلاح امروز ما میگن صورت رو به سیلی سرخ نگه داشتن. اینها کسانی هستند که جاهلانی که از حال و اوضاع اینها بیخبر هستند، کسی که اطلاع از تنگ دستی و فقر اینها نداره، اینها رو اغنیا میپندارد، چون اینها اینقدر عفیف هستند که دست حاجت و زبان عرض کنم درخواست پیش دیگران نمیگشایند. پس میبینیم در قرآن کریم دو عرصه، دو ساحت برای عفاف رو مطرح کرده است، یکی عفاف جنسی و عرض کنم خدمت شما دیگری عفاف اقتصادی. گاه هم این دو با هم دیگه اتفاق میفته، یعنی یک عزیزی که نیازهای مادی و اقتصادی عرض کنم خدمت شما براش تأمین شدنی نیست، از سوی دیگر نیازهای جنسیش هم دچار چالش و مشکل هستش و هر دو عفاف. بنابراین خواستم عرض بکنم که دو ساحت در مفهوم عفاف در قرآن مطرح شده. در روایات خوبه که یک نگاه کوتاهی هم به عفاف در روایات داشته باشیم. بعضی از روایات عفاف جنسی رو عامل ایمنسازی در برابر آسیب‌ها و بحران‌های جنسی دونستن. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمان العفاف یسون النفس، عفاف مسونیت آور هستش برای نفس انسانی، و ینزهها عن الدنایا، و نفس انسانی رو، شخصیت آدمی رو از پستی ها دور نگه میداره، که این حدیث رو مرحوم آقای ریشهری در میزان الحکمه عرض کنم جلد 8 صفحه حدیث صفحه 3823 نقل کردم. بعضی دیگر از روایات از امیرالمومنین علیه السلام آمده که ثمرت العفه الصیانه، عفاف کارآمدیش و اثر بخشش در اینه که صیانت ایجاد میکنه، آدمی رو یه سپر سالم سازی برای وجود و شخصیت فرد و جامعه ایجاد میکنه که اونها رو از آلودگی های نفسانی، از نابهنجاری های اخلاقی حفظ میکنه، که این سم حدیث هم از قرر و درر آمودی هستش. و حتی بعضی از روایات پاداش و ارزش عفت و پاکدامنی رو به سان ارزش شهیدی که در راه خدا جنگیده بلکه برتر از او میداند. در یک روایت دیگه باز از امیرالمومنین علیه السلام که تو نهج البلاغه هست میفرمان من مجاهد الشهید فی سبیل الله به اعظم اجرا ممن قدر فعفا، اون مجاهد فی سبیل الله که به درجه والای شهادت رسیده اون پاداشش برتر نیست از کسی که قدرت پیدا کرده است از نابهنجاری های اخلاقی، اما عفاف میورزد فعفا. بعدش هم یه تشبیهی به کار بردن تو این حدیث امیرالمومنین که لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، گویا فرد عفیف یه فرشته ای از فرشتگان الهی هستش. اینجا یه نکته غیر از مفهوم ارزشمندی که حدیث داشت، یه نکته قابل توجه بیشتری هم تو حدیث هست، ممن قدر فعفا، کسی که قدرت پیدا میکنه اما عفاف میورزه. و این تأکید بر این داره که مفهوم عفاف مفهوم همراه با اختیار و انتخاب آدمی هست، که از مهمترین مسائل در منظومه تربیت بحث اختیار هستش. انسان رفتاری رو ما تربیتی میگیم که اختیاری باشه، همراه با انتخاب و اختیار انسان باشه. اصلا والاترین صفت انسان به ما هو انسان بعد از عقل و عقلانیت و خردمندی اختیار هستش. جناب آقای ابوطرابی و بزرگوارانی که در خدمت هستیم، این اختیار انسان است که همه ارزش ها رو ارزشمند میکنه. اگر انسان اختیار نمی داشت خب مثل این در و دیوار بود، مثل حتی اکثرشون مثلا فرض کنید بعضی موجودات مبارک بود، ولی انتخاب اختیار کارها رو ارزشمند میکنه. فرد عفیف کسی هستش که با انتخاب به اختیار خودش، نه این یه حاشیه‌ای هم داره، اگر ما بخوایم گسترش بدیم جریان عفاف‌گرایی رو در جامعه، باید ولو پیچیده هست و دارای یک چالش هایی هست، با اختیار افراد رو، با عقلانیت و انتخاب افراد رو به عفاف انگیزه براشون ایجاد کنیم، به عفاف وادار کنیم، یعنی خودش از درون خودش حقیقت عفاف رو انتخاب بکنه. اگر نه عفاف‌گرایی الزامی این ماندگار نیست، پایدار نیست، درونی شده در شخصیت فرد نیست، به نسل بعدی او منتقل نمیشه. هرگاه که یک مفری پیدا بکنه از این عفاف الزامی و اجباری عرض کنم خودش رو میرهانه. اینم نکته بود که در این حدیث که فرمود من قدر فعف، قدرت داشت اما عفاف برزید، که تأکید بر اختیار و انتخاب و قدرت فرد هست که این رو به یک جریان تربیتی در واقع تبدیل می‌کنه. نکته دیگه ای که عرض کنم خدمت شما بنده میخوام عرض بکنم این هستش که آیا عفاف اختصاص به یک شرایط خاصی داره یا نه؟ مثلا فرض فرمایید در اندیشه عرفی عفاف رو به مثلا ویژه بانوان و زنان میدونند، و یا عفاف رو عرض کنم خدمت شما، به قبل از ازدواج، گویا کسی که ازدواج نکرده است باید عفاف بورزه، و اگر کسی ازدواج کرد دیگه بعد از ازدواج مسئول از اختلالات جنسی و انحرافات و بزهکاری های عرض کنم خدمت شما شهوانی هست. این خودش نکته ای هستش که باید بهش توجه بشه. و بند ارزم این هستش که واقع قصه این هستش که عفاف اینجور نیستش که اختصاص به زنان داشته باشه. ما آیات و روایاتی که درباره عفاف هست اینطور نیستش که فقط اون رو اختصاص به زنان داده باشه.
البته جناب استاد عزیز، من عرض بکنم که مقام معظم رهبری اتفاقا در همین فرمایشی که شما فرمودید تاکید بر حجاب و عفاف، معظم الله میفرمایند اگر حجاب در جامعه ما کم رنگ شود، قطعا به نظر بنده حجاب هم واسه مرد هست هم واسه زن، حتی حجاب، حجاب چشم، حجاب فکر، خب اینا همش هست. حجاب در جامعه ما کم رنگ شود، عفت جامعه نیز خدشه‌دار میشود و زنان و مردان ما در منجراب گناه خواهند افتاد و برای جامعه گرفتار فساد و گناه هیچ آینده خوبی هم صبر نیست. اما از ما رهبری این گونه میفرمایند و بسیار زیبا و کلام در واقع رسایی که ایشون در زمینه با حجاب و عفاف این چندین سال تاکید داشتن، با توجه به از منظر روایات و قرآن کریم تاکید فرمودن، همین فرمایش شما هم که الان میفرمایید و واقعا ان شاءالله ادامهش هست، بحث در واقع عفت هست، اون عفت خیلی مهم است که تاکید ما مزاره سر خدمتتون.
متشکرم. ببینید دامنه زمانی عفاف جنسی محدود به قبل از ازدواج نیست، بلکه دامنه اون فراتر از ازدواج هست. مهمترین کارکرد ازدواج اون گونه که مورد انتظار هست خویشتنداری همسران و پرهیز از رفتارهای غیر عفیفانه خواهد بود. در اسلام راهی برای عفیف موندن جز ازدواج و یا خویشتنداری وجود نداره. برای عفیف موندن دو راه را اسلام پیش بینی میکند: ازدواج سالم، ازدواج به هنگام، ازدواج کامل و عرض کنم خدمت شما رفتارهای عفیفانه و این خویشتنداری. از توصیه عفت به افراد مجرد اینطور ممکنه بر بیاد که افراد غیر متأهل بیشتر از دیگران در معرض فحشا و منکر هستند و خداوند در فرمان خطاب خود اونها رو مورد توجه قرار داده. و در این حال کسی که ازدواج کرده است هم در معرض رفتارهای غیر عفیفانه، زیاده خواهی ها، تمع‌ورزی ها و اختلالات جنسی وجود داره. و درباره این که این عفاف رو ما اختصاص به مرد زنان بدیم، باید گفت که طیف گسترده ای از رفتارهای مختلف مربوط به عفاف هست، از پوشش بدن تا شیوه گفتار و نگاه، تناسب لباس و بدن. به عبارت دیگه پاکدامنی و عفت درون مهمترین عاملی هستش که انسان رو به سوی شرم و پاکدامنی و عفت در رفتار میکشونه و در واقع بزرگترین عامل گسترش حجاب درونی سازی اعتقاد به پوشیدگی و داشتن عفاف و پاکی درون هستش. خوب هستش که یک نیم نگاه و اشاره‌ای هم به ابعاد و ساحت‌های عفاف جنسی داشته باشیم. و استحضار دارید که عفاف دارای ساحت‌های گوناگونی هست. عفاف در کردار که عفت رفتاری هست، حوزه های رفتاری مثل نگاه کردن، تعاملات بین افراد رو در بر میگیره و به طور کلی هر آنچه که از انسان سر میزنه باید همراه با عفت و خویشتنداری باشه. عفاف در کلام، عفت در کلام، خاطرمون هست اون آیه 33 سوره 33 در سوره احزاب خداوند به پیامبر دستور داد که به همسرانت بگو که وقتی که میخواهید سخن بگید با مردان باید با به گونه ای سخن بگید که اشوه‌گرانه و در واقع به نوعی شهوت برانگیز نباشه. دیت معلدی فی قلبه مرض، چون ممکنه بعضی ها بیمار دل باشند و با این سخنان اشوه‌گرانه ایشون. پس یک عرصه عفاف هم صفت در کلام هست که از حوزه های عفاف‌گرایی هستش. کلام عفیف کلامی هست که هم از حیث محتواش هم از حیث شیوه بیانش قرین به و همراه با عفت باشه. حتی عفت در ساحت خیال و اندیشه هم هست، یعنی تفکر و تخیل انسان تخیل عفافی باشه. بخشی از آموزهای روایی ما با تعبیر مثلا فرض فرمایید رین، یعنی اینکه شک و شبهه جنسی درش نباشه. اگر کسی ریب آلود نگاه بکند، ریب آلود مثلا فرض کنید این ریب آلودش مال خیاله، نگاهش حوزه جسمانی هستش، ولی ریب آلود ممکنه کسی به در و دیواری نگاه بکنه، به تصویری نگاه بکنه، به فیلمی نگاه بکنه، اما در درونش عرض کنم خدمت شما اندیشه و فکرش مدیریت نشده باشه و وارد عرصه. نکته دیگر این که عفاف یک فضیلت دو جنسی هستش، به این معنا که گرچه رعایت پاکدامنی و عفت در زندگی زناشویی از سوی زنان مهمتر و تأثیرگذارتر هست، اما حقیقتش این هستش که برخورداری از این صفت ارزشمند جزء فضیلت‌های شخصی و در مرحله اول و وظایف متقابل همسران در مرحله بعد هست و آراستگی هر کدوم از اونها ملکه عفت منجر میشه که سعادت خانوادگی و کارکردهای کامل نظام خانواده هستش. تو روایتی از امام رضا علیه السلام هستش که مردان باید خودشون رو از حیث پاکیزگی جسم و آمادگی برای تأمین نیازهای همسرانشون همیشه در یک شرایط مساعدی بود، چون اگر این نباشد همسران اونها از کنم آلوده می شوند و این خودش یک عرصه مهمی هست. حالا اون اشاره فرمودید به کتابی از بنده، نام اون کتاب هست تربیت جنسی در اسلام، آموزه‌ها و کارکردها، که رساله دکتری بنده در یه مرحله بوده و بعد تکمیل شده. خب اونجا ما به ابعاد مختلفی که اسلام به تأمین نیازهای جنسی پرداخته در یه بخشی از اون کتاب پرداختیم. اصلا جناب آقای ابوترابی، مخاطبان ما وقتی که از مفهوم عفاف بهش میاندیشن تصورشون اینه که عفاف یعنی نه، عفاف یعنی یک ترمز، در حالی که عفاف همونطوری که در لغت از لغتدانان بیان کردیم، عفاف یعنی خیشتنداری، یعنی کنترل. کنترل یک مفهوم مدیریتی است، از عناصر هفت‌گانه‌ای که در دانش مدیریت مطرح هستش مثلا کنترل هستش. توی مؤسسات و سازمان‌ها مدیر در اون اتاق مدیریت خودش یه اتاق کنترل داره، کنترل میکنه اتفاقات و حوادث رو. این کنترل با دو بال اتفاق میفته، یکی با بال ایجاب، یکی با بال سلب، یعنی با بعضی چیزها میتونه زمین ساز این کنترل باشه، بعضی چیزها میتونه مانع اون آفت و آسیب باشه. اتفاقا ما مفهومی داریم در عفاف، بنان پیش نیاز عفاف به نام تأمین. تأمین اگر افراد، چه افراد مجرد چه افراد متأهل، به درستی تأمین بشوند می توانند کنترل و خویشتنداری داشته باشند. من خوب هستش که داستان کوتاهی ولی دقیق خدمت شما عرض بکنم. آیت الله ابراهیم امینی که عالم فهیم و دانشمندی بودند، سالیانی پیش می‌دادن دانشگاه علوم اسلامی رضوی موقعی که ما دانشجو بودیم اونجا، عرض کنم که درس‌های اخلاقی می‌دادن. به مناسبت ایشون از دوره جوانی خودشون نقل میکردند که در خدمت علامه طباطبایی بودن. مستحضرید المیزان رو علامه برای حدود 18 نفر میگفتن، بعدن شد یک تفسیر گرانسنگی که شهید مطهری میگن که 100 سال دیگه معناش معلوم میشه عظمتش. آقای ابراهیم امینی میگن ما با شاگرد خونی علامه هم بودیم، ما جوانی بودیم رفتار. خانم علامه خاطره ای رو برای ما نقل کرد، آقای ابراهیم امینی این رو در دانشگاه رضوی نقل کردن. اما خاطره این بودش که علامه تابستان که می نشست و درسهای تفسیریش رو برای اون 18 نفر که گفته بود تکمیل میکرد و یادداشت میکرد و اونا رو مکتوبش میکرد، ما به خاطر این که علامه در حین نوشتنش یک تغییر ذائقه ای هم داده باشه، خانم علامه میگه من پیش دستی ظرف گیلاس میکردم از درخت منزل میبردم پیش علامه. و نحوه تعامل علامه با این پیش دستی میوه گیلاس نکته ایست که من میخوام ازش استفاده علمی بکنم. نقل کرده بود همسر علامه که دیدم علامه اون 5 دقیقه اول این سرش رو گاهی بر میداره یه نگاهی به این عرض کنم میوه های گیلاس میکنه، 5 دقیقه دوم اما نمیخوره، 5 دقیقه دوم یه دوتا از این گیلاس ها که خیلی براق بود گاهی آدم بلند نگاه میکنه که تصویر خودشان درش دیده میشه مثلا از براقی و درخشندگیش، میآورد جلو چشمانش تماشا میکرد. 5 دقیقه سوم این میوه رو حالا مثلا فرض کنید سیب عطری بود، این رو میآورد نزدیک صورتش، شامش رو 5 دقیقه چهارم مثلا یه دونه از این گلاس ها رو میذاشت توی لپش و این رو عرض کنم میچرخوند. 5 دقیقه پنجم نیشی میزد و بالاخره میخورد. خانم علامه رو نقل کرده. آقای ابراهیم امینی میگه من رفتم پیش علامه گفتم استاد این چه داستانیه، برای ما پیش دستی میبیارن خب میخوریمش دیگه. علامه گفته بود که خدا در وجود من شهواتی قرار داده، یه شهوت شهوت دیدنه، چشم من باید تأمین بشه از چیزهایی که به جا هست و شایسته و لذت بخش، یه شهوت من شهوت شامه هستش، شامه من باید تأمین بشه از لذتهای به جا و شایسته، یه شهوت دیگه شهوت لامسه هست، من این میوه رو توی دهانم میگذارم میلغزانمش میچرخانمش، این شام این لامسه من باید تأمین بشه، یه شهوت هم شهوت خوردن هستش. یعنی از یک پیش دست میوه باید جنبه های گوناگون نیازهای شهوانی انسان به طور شایسته و به جا تأمین بشه. ما تو این کتاب عرض کنم خدمت شما تربیت جنسی بدون ذکر این داستان به ساحت‌های گوناگون تأمین جنسی در عرض کنم توصیه‌های اسلامی هم پرداخته بودیم که ابعاد گوناگون جریان و فرایند گسترده تأمین نیاز جنسی رو باید پاسخ بدم. بنابراین اگر ما می‌خواهیم اون عفت یعنی خیشتنداری و کنترل اتفاق بیفته، باید پیش از اون مسئله تأمین هم اتفاق بیفته. ما باید به نسل خودمون یاد بدیم چگونه چشمان خودشون رو، گوش خودشون رو، شامه خودشون رو، لامسه خودشون رو، اینها رو از راه شایسته به جا تأمین کنن. میدانیم که یه قاعده ای هست به نام الانصراف ینتهی الى الاشتغال، عکسش رو عرض کنم، الاشتغال ینتهی الى الانصراف، وقتی کسی مشغول چیزی هست منصرف از چیز دیگه میشه. نوعاً بچه هایی که به ورزش پرداختن کمتر آلوده به عرض کنم بیوندواری های اخلاقی شده، بچه هایی که به ابتکار و خلاقیت، به بازار، به عرض کنم خدمت شما کارهای اختراعات و ابتکارات پرداختن، مشغولیت برای انسان انصراف میاره. اون دوران دفاع مقدس که شما خاطرتون هست، مشغولیت به دفاع از سرزمین های اسلامی، مشغولیت به باز داشتن دشمن از دین و ناموس کشور موجب میشد که انصراف از اون مفاهیم غیر اخلاقی که شیطان در درون انسان یا نیاز درونی انسان اونها رو ایجاد میکرد، اشتغال انصراف میاره. ما باید روش های تأمین رو برای مجردمون و برای ازدواج کردمون فراهم بکنیم، آموزششون بدیم. در جاهای دیگه عرض کنم آموزش های جنسی مقدمه برای فراهم کردن افاف جنسی هست و این رو به نسلشون آموزش میدن. با رعایت در اسلام این خیلی جدیتر بهش پرداخته شده، اما متاسفانه ما اینها رو یک سری مفاهیم تابو تلقی کردیم و بخشی از آموزه‌های دینی خودمون رو در گنجه گذاشتیم، درش رم بستیم، قفلش رم کردیم. بعد میگیم که مثلا فرض کنید چرا میزان عفاف تو جامعهمون کاهش پیدا میکنیم؟ به خاطر اینکه ما تأمین درست رو سرمایه گذاری نمی کنیم. این روزها تابستان هستش، خاطرتون هست 10 سال پیش 20 سال پیش مؤسسات، سازمان ها، دستگاه های مسئول، دستگاه های مستقیم و غیر مستقیم چقدر به اوقات فراغت می پرداختن. اصلا این مفهوم الان دیگه فراموش شده است، کسی دیگه به اوقات فراغت نمی پردازد. شما توی ادبیات مدیرانه مؤسسات، مراکز، سرمایه گذاری هاشون، فعالیت هاشون برای تأمین اوقات فراغت نمی بینید. لازم نیست حتما تأمین اوقات فراغت به کارهای مثلا قدیمی 30 سال پیش باشه. ما میتونیم امروز تو همین فضای مجازمون، مجازیمون، دیجیتالمون، امکانات بروزمون باز تأمین اوقات فراغت. اگر اوقات فراغت به درستی تأمین بشه، بعد نابهنجاری های عرض کنم ضد عفافی تو جامعه کمرنگ میشه. خب پس بنابراین اینم یک نکته بود که مسئله تأمین که یک وادی بسیار گسترده‌ای هست و این وادی رو هم باید براش ابعاد و ساحت‌هاش رو ملاحظه کرد و کاملا از دریچه سلامت اخلاق تأمین با ملاحظه عرض کنم خدمت شما اونچه که به سلامت جنسی انسان منجر میشه هماهنگ با آموزه‌های دینی انسان هست عرض کنم که بهش بپردازیم. و همینجا هستش که عرض میکنیم ثمرت العفه الصیانه. این که امیرالمومنین فرمودن ثمره عفاف صیانت هست، خب از همین منظر هستش. خب من به میزان فرصتی که باقی مونده است تو این بخش سوم یا عرض کنم پایانی صحبت، میخوام به حالا اون شبکه مفهومی عفاف بپردازم. به نوعی این صحبت های تا کنون یه مقدمات لازم و مناسبی بود، اما در واقع اون واژگان مفهومی که با همدیگه جریان عفاف رو ایجاد میکنند. جریان عفاف یه جریان ماتریسی هست که از ترکیب عناصری با همدیگه یک مفهومی به نام عفاف اتفاق میفته. یک مفهوم تک واحدی نیستش، مفهوم چند واحدی، واحدهای گوناگونی، عناصر مختلفی با هم دیگه باید ترکیب بشن تا جریان عفاف رو ایجاد بکنه. از این منظر هستش که جریان عفاف یه جریان علمی هست که باید یه مقدماتی رو بهش توجه کرد. اگه شما فرمایش دارید بفرمایید، من خدمت شما هستم.
بسیار تشکر و قدردانی میکنیم. ضمن اینکه خب حضرت استاد یاد کردن علامه طباطبایی عزیز اعلی الله مقام شریف رو، همسر مکرمه ایشون رو، شادی روحشون، شادی روح همه کسانی که برای این مملکت ما کارهای بزرگ علمی و ماندگار کردن، دعا و درود میفرستیم، روحشون شاد باشه. میشنویم جناب استاد ادامه بحث‌های زیبای شما رو. بسیار عالی است، مخصوصا با نگاه نوعی که شما در واقع همین کتابی که فرمودید بالاخره تربیت جنسی اشاره کردین خیلی زیبا بود. ممنون میشیم که بیشتر بشن.
خدا حفظتون. بله، عرض میکردم که عفاف یک شبکه مفهومی داره و این شبکه مفهومی باید حتماً مورد توجه قرار بگیره، عناصر گوناگونی که توی این شبکه مفهومی هست رو ما به درستی بشناسیم و بتونیم اینها رو فراهم بکنیم. یکی از این عناصر در شبکه مفهومی افاف مفهوم حیا هست. شما واژه حیا رو هم جزء واژه‌های اسلامی که هماغوش و همراه با افاف هست زیاد به کار بردیم تو جامعه مطرح هست. خب حیا یه فضیلتی هستش که باعث کنارگیری انسان از بسیاری از کارهای ناپسند و موجب انجام کارهای نیکو میشه. به سنت و سیرمون هم توجه داشته باشیم، اون خاطره‌ای رو که در معمولا میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل میکنند که امیرالمومنین آمدن منزل و دیدند که مثلا امکاناتی غذایی چیزی، پرسیدند که مثلا غذایی طعامی، از زهرا فرمودن دو روزه که تو این خونه، فرمودن که چرا نگفتید، بعد این جمله رو به کار بردن که انی لاستحیی من الله ان اکلفک بما لا تقدر علی، که من از خدا حیا میکنم که تو رو تکلیف کنم به چیزی که قدرت و توانش رو برش نداری. این حیا موجب میشه که انسان بعضی از تمایلاتش رو بتونه مراقبت بکنه، کنترل کنه. مفهوم حیا همینطور که تو این روایت آمده اینه که انسان یک بزرگی رو ناظر بر حال خودش بدانه. حضرت زهرا اینجا فرمودند که من از خدا حیا می کنم که وقتی که تو در امکانت نیست تهیه مواد مثلا غذایی چیزی، از تو درخواست کنم و تو رو تحت فشار قرار بدم. حیا مال موقعی است که انسان از یک بزرگی، از یک ناظر محترمی در واقع اون رو ناظر بر کار خودش بدانه. بنابراین گفتن یه فضیلتی است که باعث کنارگیری انسان از بسیاری از کارهای ناپسند و موجب انجام کارهای نیکو میشه. در روایتی از امام صادق علیه السلام اومده که تکریم میهمان وفای به بعده، برطرف کردن حوائج دیگران، قصد کردن کارهای خوب، اجتناب از کارهای زشت، انجام واجبات، رعایت حقوق پدر و مادر، ارتباط با بستگان، منظومه از کارها، ادای امانت و عفیف بودن نسبت به فحشا برآمده از صفت حیا هست. یعنی امام علیه السلام امور مختلف از جمله عفت رو برگرفته از صفت حیا میدونن. و پرهیز از فحشا و افراط در قوه شهویه هم به دلیل وجود حیا در انسان ممکن هستش. وقتی انسان بتونه میتونه حکمرانی و امیریت امارت بکنه بر شهواتش که دارای حیا باشه. این در روایتی در بهار انوار منهون مجلسی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. بنابراین از ویژگی های بارز انسان های عفیف وجود فضیلت حیا هستش در اونها. خب یه جنبه دیگر، عنصر دیگه، برای که ما بتونیم اینا رو کمی سریع‌تر بگیم تو همین جلسه، مجموعی از این عناصر گفته بشه فهرستوار بهش میپردازم، بحث طهارت باطنی هستش. قرآن در بعضی از آیاتی که مربوط به مسائل جنسی هست از واژه طهارت استفاده کرده. مثلا در وقت بیان نعمت‌های بهشتی از زنان پاکدامن با تعبیر ازواج مطهره، فیها ازواج مطهره، سوره بقره آیه 25 یاد می‌کنه. برای معرفی روابط جنسی عفیفانه در برابر رفتار نابهنجار مثل هم جنسگرایی از واژه طهارت، حضرت لوط خطاب به قومش فرمود یا قوم هاولاء بناتی هن اطهر لکم. طهارت در مقابل، عرض کنم خدمت شما، رفتارهای غیر عفیفانه. پس طهارت یکی از طهارت باطنی، یعنی طهارت دل، طهارت قلب، این یکی از عناصری هستش که در شکلگیری رفتار عفیفان شخصیت فرد عفیف عرض کنم خدمت شما مؤثر هست. باز قرآن در سوره اعراف آیه 82 نقل میکند که قوم لوط دلیل اخراج حضرت لوط و یارانش رو رفتار عفیفانه و پاکدامنی اونها میدونستن و گفتن انهم اناس یتطهرون، یعنی یه بخش از عفت به اون طهارت عرض کنم مرتبط هست که آیات گوناگونی مثلا سوره احزاب آیه 53 رعایت عفاف رو در برخوردهای اجتماعی بین نامحرمان موجب پاکی دل اطهر لقلوبکم میدونه. پس دومین عنصر برای شکلگیری شخصیت عفیف طهارت باطنی است. عنصر سوم مسئله عدالت هست. میدونیم که حکما و فیلسوفان اخلاق عدالت رو راه میانه میدونند و همونطوری که در آغاز سخنم هم عرض کردم شهوت که یکی از زیرساخت‌ها یعنی تمایلات، رغبت‌ها، میل‌ها یکی از زیرساخت‌های شخصیت انسان هست، این شهوت یک جنبه افراطی داره شرح بهش گفتن، یه جنبه تفریطی داره که خمود بهش میگن، خمود یعنی ناکارآمدی جنسی، شرح یعنی عمدتاً رفتارها بر اساس تمایلات جنسی هست، رفتارهای گوناگون صحبت کردن، عرض کنم خدمت شما رفت آمد کردن، نگاه کردن و اونند اینا. اون جنبه تعادلیش رو میگن، عدالتش رو میگن عفاف. بنابراین میان روی در رابطه جنسی دست کم به دو دلیل لازمه، اولا به جهت رعایت عفاف، دوم هم به جهت رعایت عدالت نسبت به خوف نسبت به خودش. همونطوری که عفاف به معنی اعتدال در تمایلات مورد توجه عرض کنم خدمت شما فیلسوفان اخلاق هم عرض کنم خدمت شما قرار گرفت. یه عنصر دیگه در عفاف مسئله کفاف هست که البته به تعبیر دقیقش کفاف هستش، از کف و یکفو هست و کفاف جمله ای باید بگم سلام علیکم حال شما خوبه، من نیازی به ماشین ندارم، متشکرم، خدا نگهدار، در خدمت شما هستم، خدا شما خیلی عذرخواهی میکنم. عرض کردم کفاف از کف یکفو به معنی منع از محقق شدن یک امر، کفاف به معنی دست نگه داشتن هستش، احساس بی‌نیازی کردن هستش. کسی که به کفاف و قناعت میرسه و اندازه نیازش از دنیا مصرف میکنه و اضافه نمیاره، بلکه یک تنوعی هم ایجاد بشه. یه داستان کوتاهی هم عرض میکنم، پیامبر با اصحابشون داشتن میرفتن، برخورد کردن به یک کسی که گوسفندان و شتران فراوانی داشت، اینها رو دوشیده بود، در دبه های شیرهای اینها رو ریخته بود، مقداری هم شیر در پستان این شتران بود. پیامبر به اون طرف گفتن که این اصحاب ما رو مهمان کن. گفت یا رسول الله اینها که دوشیدیم فروختیم مال صاحبانش، اینایی هم که در سینه شتران هست مال این اهل و عیالمون هست. پیامبر رد شدند و دعایی هم به حالش کردند، گفتند که اللهم زد فی ماله، خدا در مالش و اموالش افسون کن. قدمی بعد اونورتر برخورد کردن به یک کسی که دو سه گوسفند و بزی داشت، اینها رو در چند کاسه دوشیده بود. پیامبر گفتن اصحاب ما رو مهمان کن، آورد همه این شیرها رو گذاشت خدمت پیامبر، گفت اجازه بدید یه بزی رو زمین بزنیم و بر این. پیامبر فرمودن نیازی نیست، مقداری از اینا رو برداشتن گفتن بر اهل عیال. برای این هم دعا کردن اللهم مرزقه الکفاف. یک نفره گفت یا رسول الله اشتباه نشد، اینی که کمی داشت و اطعام کرد باید دعا میکردید که خدای زد فی اول، اونی که زیادی داشت و حرص ورزید و اطعام نکرد باید مثلا کفاف رو. بعد پیامبر فرمودن نه اشتباه نشد، فرمودن توبا خوش به حال اون کسی که
صفت او صفت کفاف هست. کفاف یعنی به اندازه نیازش، نه مجازش، چون انسان درش نیازهای گوناگونی است دیگه. از آب و هوا گرفته تا هزاران نیاز ما در زندگی شخصی و اجتماعیمون هست و این نیازها میتونه در دو مرز مورد توجه قرار بگیره. نیاز در مرز واقعیش، در مرز مجازیش. بسیاری از ما زمین خورده نیازهای مجازیمون هستیم، یعنی متاسفانه مصرف زدگی یک فرهنگ منفی تو جامعه ای به وسیله جریانهای گوناگون دامن زده میشه. یکی از عناصری که شکل دهنده افهاف هست مفهوم کفافه، یعنی انسان به اندازه نیازش به تأمین نیازهای تمایلات جنسیش بپردازه، چون میشه انسان تمام هویت و شخصیت خودش رو در دایره مسائل جنسی تعریف بکنه، میشه این حالت برای انسان ایجاد بشه. میشه هم انسان به اندازه انسان غیر از تمایلات جنسی، تمایلات اجتماعی داره، نیازهای اقتصادی داره، نیاز به بندگی و عبادت داره، نیاز به خدمت داره، نیاز به ارتباطات عاطفی داره، نیاز به عرض کنم خدمت شما مسائل اجتماعی داره، به علم و دانش و مانند اینها. یه منظومه ای هستن نیازهای انسان. حالا من در ارشدم یک کتابی نوشتم عرض کنم تحت عنوان نیازهای انسان و این منظومه نیازها و اندازه های هر کدوم رو سعی کردم از دیدگاه اسلامی، عنوان کتاب این هستش، نیازهای انسان از نگاه قرآن و روانشناسی، از این دو بُعد سعی کردم که بررسی کنم. لذا یکی از عناصری که در شکلگیری منظومه افاف مؤثره مسئله کفافه. چه اندازه انسان باید به تمایلات جنسیش بپردازه؟ حتی بخشی از زیاد خواهی و دامن زدن به بیماری های جنسی منجر میشه، سلامت جسمیش دچار مشکل میشه، کما اینکه عزلت ها و کنارگیری ها و بیتوجهی های به تمایلات جنسی هم باز به عرض کنم مشکلاتی و بیماری های منجر میشه. بنابراین مفهوم کفاف هم یکی از مفاهیم مرتبط با عرض کنم خدمت شما افهاف هستش. در ادامه یکی دیگه از واژه هایی که مورد توجه هستش واژه ازدواج هست. ما موقعی میتونیم به افهاف بپردازیم که مفهوم نکاح و ازدواج رو هم بهش توجه بکنیم. خدا انسان رو اینجوری آفریده که در کنار جنس مخالفش آرام میشه، تسکنو الیها، و ما نمیتونیم وقتی عرض کنم زمینه های برای ازدواج به هنگام و سالم و به وقت رو تو جامعه درست فراهم نمی کنیم از جوان جامعهمون توقع افافگرایی داشته باشیم، و طبیعی هستش که همونطور که اشاره کردم مقدمه افاف تأمین، بهترین راه تأمین ازدواج هست. ازدواج هم در دو گونه مطرحه، ازدواج دائم و ازدواج موقت، و ما با انحرافی که از فرهنگ اسلامی تو جامعهمون داریم که ازدواج موقت رو یک امر مذموم در عرف متشرعمون مثلا فرض کنید تلقی میکنیم و زمینه هاش رو خانواده ها فراهم نمیکنن، نمیتونیم به مفهوم افاف به درستی بپردازیم. چه آیات متعددی در سوره نور آیه 32 آیه 33 عرض کنم خدمت شما ازدواج رو اصل میدونن برای تأمین، ولذا واقعا دولت ها هزینه های اجتماعی، هزینه های امنیتی، هزینه های سیاسی که گاه با این مش سواری رسانه ها منجر به بحران های اجتماعی هم میشه. یک کلیپی میبینیم فرض بفرمایید چجور با بحرانسازی اجتماعی میکنه. به جای اینکه این دولت‌ها هزینه های این رو بپردازن، هزینه ها رو بپردازن، هم دولت هم مردم هم نهادهای اجتماعی و خدماتی، به اینکه کمک بکنن به جریان ازدواج جوانان. البته ازدواج هم از جمله مفاهیمی هستش که باید بهش ما به طور جدی توجه بکنیم و نباید در کش و قوس ماجراهای اجتماعی و اولویت‌های دولت‌ها و نظام‌ها عرض کنم مسئله ازدواج بهش کم توجهی بشه. مفهوم دیگه عرض کنم خدمت شما، مفهوم ثبات شخصیت هست. کسانی که دارای یک شخصیت شکل گرفته ای هستند، در دوره نوجوانیشون، دوره کودکیشون، دوره جوانیشون شخصیت به طور متعادل پیش آمده. ببینید ما 18 تا روایت داریم درباره این که با ادبیات گوناگون گفتند که سگانه 7 ساله رو در تربیت فرزندانتون حفظ کنید. گاهی گفتند که ولدک سیدون، گاهی گفتند د ابنک یلعب، بازی کنه فرزند شما 7 سال، 7 سال آقا باشه، 7 سال بازی کنه، 7 سال نشاط. لازم هم نیست دیگه تو این 7 سال بره قرآن حفظ بکنه، لازم نیست بره توی این 7 سال انگلیسی حفظ بکنه. باید به قول آقای دکتر افروز 7 سال اول عرض کنم عاطفه پذیری، 7 سال دوم عرض کنم خدمت شما تربیت پذیری، 7 سال سوم مسئولیت پذیری. ده ابنک یلعب 7 سنین یا ولدک سیدون 7 سنین، 7 سال دوم عبدون 7 سنین تربیت بشود، 7 سال سوم وزیرون 7 سنین. یه فرایند سگانه رو به ما توصیه کردن. اون ماهیت عزت نفس و مورد توجه قرار گرفتن تو 7 ساله اول باید تأمین بشه. شادابی و نشاطش و سرزندگیش و تأمین از توجه اطرافیانش تو 7 سال اول. 7 سال دوم واقعا با مهر و محبت به تربیت او پرداخته بشه. ما الان همین نظاماتمون تو جامعه دچار اختلال هستش. بعضی از سر اشتباه گرفتن این نظامات 7 سال اول رو کودک رو ذهن اون رو انبانی میکنن از اطلاعات، از محتواها، و این کودک رو می نشانند مثلا فرض بفرمایید مثل یک بزرگسالی انگلیسی یا واژگان مثلا عربی قرآنی. ما حتی خیلی با این هم موافق نیستیم. واژگانی که معناش رو کودک نمی دونه، باید نشاط بازی باز برای که یک تنوع ایجاد بشه. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار درباره حضرت فاطمه سلام الله علیها نقل میکند که کانت ترقص هما، حضرت زهرا سلام الله علیها این دو عزیزش حسن و حسین رو ترقص هما از عقص میاد میچرخاندشون و بالا و پایین گاهی میانداخت، آهنگین براشون میخوند اشبه اباک یا حسن وقل ان الحق رسن و عبد الهن ظلمنن ولا توال ذلعهن. هم آهنگین بود صوت، هم حرکت داشت، هم در این حال مفهومهای تربیتی بود. یعنی اگر ما میخواییم مفهوم شناختی و تربیتی رو به کودکمون منتقل بکنیم، باید با نشاط با سرزندگی همراه باشه. ما گاهی از اون طرف بام میفتیم، گاهی از این طرف بام میفتیم. وقتی کودک ما نشاط و سرزندگیش و شادابی و عرض کنم مورد توجه بودنش رو تأمین نشده باشه به درستی، در نوجوانیش تربیتش رو به درستی، در سن مثلا بلوغش احساس مسئولیت داشتن، عرض کنم خدمت شما کارهایی به عهدش گذاشته شدن، اون هویت خودش رو بروز دادن، بعد مورد تشویق و توجه واقع شدن اتفاق نیفتاده باشه، بعد این هویت به هم ریخته و آسیب دیده منتظر این هستش که یک میدان ولی عصر رو توی شیراز پیدا کنه یا توی شیرازهای دیگه پیدا کنه یا اتفاقات دیگری رو رقم بزنه. بنابراین ثبات شخصیت خودش باز یکی از عناصری است که ما باید در موردش صحبت کنیم. آخرین مطلبی رو که حالا چون میبینم که زمان ما هم تقریبا رو به اتمام هست باید در موردش صحبت کنم، مسئله اراده هستش. جناب آقای ابوترابی و عرض کنم مخاطبان فرهیخته‌ای که بنده فرصت نکردم بحث رو دقیق علمی اینجا ارائه بکنم و از این با پوزش می‌طلبم، در 10 آیه قرآن کریم از اراده و نقش بی بدیل اراده در عفاف صحبت شده. قرآن کریم می‌فرماید که نفس اماره انسان رو به سمت زشتی‌ها سوق میده، تو سوره یوسف آیه 53 که الا ما رحم ربی رو فرمود، مگر که خدا رحم بکند. طبیعتاً برای انسان‌های کم اراده عفت ورزی و برخلاف هوای نفس عمل کردن کار دشواری هست. بنابراین از مهمترین زیر ساخت‌ها و بنیادها برای شکلگیری شخصیت عفیف شکلدهی به تقویت اراده هستش. اگر کسی ارادش رو بتونه تقویت بکنه میتواند در برابر این آشوب‌های درونی خودش، عرض کنم خدمت شما، مقابله بکنه. و لذا مفهوم اراده که ما آیات و گوناگون داریم که به روش تقویت اراده پرداخته که اینها دیگه طلب باشه. یه مفهوم دیگه مفهوم صبره. نسل امروزی ما یه مقداری براش سخن گفتن از صبر سخته، میگه من حوصله صبر کردن ندارم دیگه. صبر مال مثلا پدرم، پدر بزرگم، شما ها میتونید صبر بکنید، ما نمیتونیم صبر بکنیم. خود این کلمه ولی استعفف که سوره نور آیه 33 هستش، به خیشتنداری، بعضی در ترجمه های قرآن که ما حدود 150 تا ترجمه داریم، این خیشتنداری که ادبیات ما هست اون رو به صبر کردن، عرض کنم خدمت شما، ترجمه کردن. واقعا باید فرد صبر بکنه، صبر کردن، چون مفهوم خیشتنداری هم چون قبلش در از ازدواج صحبت کرده بود، کسانی که براشون امکان ازدواج فراهم نیست باید خیشتنداری کنن، یعنی صبر کنن تا امکان ازدواج براشون فراهم بشه. تو خیلی از آیات فرموده به انتصبرو خیر لکم. تحلیل روانشناختی این مفهوم که انتصبرو خیر لکم، اگر شما صبر پیشه کنید، سوره نساء 25، شکیبایی داشته باشید، این برای شما بهتره. این تحلیلش خیلی خیلی مهم هست. جمله کوتاهی هم عرض میکنم، مسئله حفظ حریم هست. واقعیت قضیه این هستش که حریم اگر ناسالم باشه، دعوتگرانه باشه به رفتارهای اختلالات جنسی، حریم نامناسب باشه، یعنی تبلیغات شهری، رفت و آمدهای افراد دیگر، جریانهایی که ضد عفاف هستن، اگر حریم ناسالم باشه مقدار زیادی از جریان عفاف خدشه‌دار میشه. لذا تو خیلی از آیات قرآن از جمله همون آیه 33 سوره احزاب تأکید میکند به مراقبت از حریم که تحلیل اینها مهم هست. خب عرایزم من همینجا ختم میکنم. اگه دوستان مخاطب ما نکاتی داشته باشن، چه فرمایشاتشون چه سوالاتشون، در خدمتشون هستم. و البته اشاره بکنم که جانمایی تقوا و معنویت خودش میتونه یه تعادل بخش درونی روانی باشه، یعنی انسان ارتباطش با خدای متعال، ارتباطش با نماز، ارتباطش با اهل بیت علیهم السلام، ارتباطش با یادکرد اولیاء الهی، ارتباطش با حضرت مهدی علیه السلام، اینا برای انسان معنویت ایجاد میکنه. این معنویت خرج اون افافگرایی میشه. من عناصری رو پراکنده و تا حدودی هم شتاب زده حدود 10 عنصر رو خدمتتون عرض کردم. این عناصر منظومه مفهومی افاف رو شکل میده.
بله، ما تشکر و قدردانی داریم، بسیار عالی بود بحث افاف و حجاب و منظومه فکری و راجع به افاف و حجاب که در اندیشه اسلامی از بیانات استاد عزیز و گرانقدرمون جناب دکتر مروی آل حسینی بهره بردیم، خصوصا تو بحث این عناصری که فرمودن، خصوصا و خصوصا عنصر عدالت و کفاف که بسیار عالی، نکات ارزشمندی بود، بحث روانشناسی هم بود که از مباحث در واقع حجاب و افاف در واقع استفاده از روایات و کلام الهی کردن و اشاره فرمودن. بسیار حظ بردیم، مثل اینکه بزرگواران ما در واقع سوالاتی دارن، جناب ملکوتی عزیز ما در خدمتیم، در واقع باز میکنیم میکروفون شما، خودتون باز بفرمایید، سوالتون رو صوت شفاهن مطرح بفرمایید تا حضرت استاد پاسخگو باشن. خانم نخعی هم نکته رو فرمودن، بله امروز فضای اینستاگرام، صفحات مجازی بسیار زیاد شده و نگاه های آنچنانه، پیام های آنچنانه و در واقع حالا فیلم و ویدیوهای آنچنانه که باعث سرج مزاجی مردان شده است نسبت به در واقع مسائل حالا زناشویی یا هر مسئله‌ای که مطرح است پیرامون بحث حالا عفاف و حجاب و مسائل سبک زندگی اسلامی، که خب در واقع سوالاتی رو مطرح کردن که عنایت داشته باشین. بله ها، با معتادان مجازی چه باید کرد؟ سوالی که سرکار خانم ناهید نخعی فرمودند که جناب استاد پاسخ خواهند گفت. جناب ملکوتی شما اگر میکروفون باز بفرمایید سوالتون مطرح کنید که هر دو سوال رو، هم سوال شما هم سوال سرکار خانم نخعی رو، جناب استاد پاسخ خوب باشد. باز هم ما تشکر و قدردانی داریم از حضور همه سروران عزیز و بزرگوارمون از حوزه و دانشگاه، روحانیت معزز، طلاب عزیز و خوش فکر ما که حضور دارن در هر صورت. ما پاسخ میشنویم جناب آقای ملکوتی عزیز.
سلام
در خدمتم. بله
صدای بنده رو دارید؟
صدا زیاد هست، بفرمایید.
صدای بنده رو دارید؟
صداتون زیادتر بفرمایید، ممنون میشم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای ملکوتی
جان سلام علیکم و رحمت
الله. صدای ما رو دارین جناب آقای ملکوتی؟
بله بنده صدای شما رو دارم.
شما وارد شدن؟
صدای شما رو دارم.
وارد شدن ولی صدا ندارین. اگر میکروفونتون رو باز بفرمایید ممنون میشیم.
میکروفونم بازه اگر که صدای بنده.
آقای ملکوتی ما صدای شما رو نداریم.
خب دوباره وارد خارج میشم به امتحان میکنم.
خب تا شما اگر نشد سوالتون رو پیام بفرمایید، ما در واقع همین نکته در واقع بحث معتادان مجازی رو جناب سرکار خانم نخعی سوال فرمودن، پاسخ باشید ممنون میشه.
نکته که باید عرض کنم که فرمودن دو تا نکته بود در بیانشون، در مکتوبشون، یکی این که فضاهای اینستاگرام و به هر حال فضاهای مجازی نوعی عدم سلامت جریان افاف که رو ایجاد میکنه و اینکه با معتادان مجازی. من در آخرین عناصری که نام میبردم بحث حفظ حریم رو عرض کردم. حفظ حریم به همین معناست که
آیا ابو ترابی
بخشی از جریان افاف توسط فرد باید ملاحظه قرار بگیره، بخشیش توسط حاکمیت و نظامات اجتماعی. حفظ حریم به این معنا بود که ما باید مراقبت بکنیم از اینکه جریان دعوتگرانه، دعوتگرایانه به عدم افاف تو جامعه پررنگ نشه. البته همیشه دعوت به عدم افاف بوده و هست، اما اگر این دعوت به عدم افاف یک جریان سازماندهی شده باشه، اون گونه که امروز گویا اینجور آدم احساس میکنه، ما برخی از جریان های معاند از سوی نظام صهیونیستی، از سوی شخصیت های دشمنان این آب و خاک، سرمایه گذاری های اجتماعی که میکنن، دلارهایی که توی این زمینه پخش میکنن، واقعا فضای مجازی نابهنجار رو که با میلیارد میلیارد هزینه کردن برای ایران به زبان فارسی در اختیار میگذارن، نشونگر اینه که اونا این احساس رو دارند. از نظر تاریخی هم ما جریان تاریخی عرض کنم اسپانیای گذشته رو داریم که چگونه با فضای مجازی نابهنجار و بی‌عفتی جوانان این اسلامی رو دچار اختلال مشکل کردن. بنابراین اونا با توجه به این تجربیات به این نتیجه رسیدن که امروز بیان یه اندلس جدیدی رو در ایران شکل بدن. دیدن با مثلا فرض بفرمایید تهدیدهای نظامی، با تهدید به جنگ و مانند اینها، حتی با تحریم‌های شکننده و تلخ که آثار اقتصادی واقعا دردناکی هم بر جا گذاشته، ولی در این حال این ملت نتونستن از درون از هم بپاشن. اما سطور پنجم اونها جریان‌های بداخلاقی جنسی سازمان یافته ای هستش که به اوریانگرایی در سطح جامعه اقدام میکنن. این جریان سازمان یافته هدایت شده از اون سوی مرزها، خب این همون چیزیست که ما تحت عنوان حفظ حریم ازش صحبت کردیم. ما با نسل خودمون، با دخترانمون، با پسرانمون، با جامعهمون باید گفتگو کنیم، باید اونها رو زمینه های عفاف ورزی اونها رو فراهم بکنیم، باید با حفظ حرمت نهادن به اونها. اما با جریان های سازمان یافته هنجار ستیز، خب باید با ادبیات خودشون باشون برخورد بشه. از این نظر این گسترش نابهنجار فضای مجازی چیزیست که دائم خانواده ها و مقام معظم رهبری برش تاکید داشتن. یکی از تقاضاهای مکرر ایشون از دولت هایی بوده که ما بتونیم مثل خیلی از کشورها این فضای نامناسب مجازی رو که سمی برای اخلاق و رفتار نسل نوی ما هست کنترل و مراقبت کنیم و بتونیم یک فضای مجازی مدیریت شده داخلی داشته باشیم، یه اینترنتی در مقابل اون اینترنت باز و بی حیا داشته باشیم. بنابراین معتادان مجازی رو هم مدیران کشور مسئولیتی دارن که باید پاکسازی کنن، سالم سازی بکنن و این لازمش یک اینترنت داخلی، یه اینترنت ملی لازم هست که دائم هم مطالبه شده، کمتر جواب داده شده. و از سوی دیگه با اونها باید گفتگو بشه. هر یک از این مفاهیم که ازش صحبت کردیم نیاز به یک مکانیسم روانشناختی داره. وقتی از اراده صحبت کردیم، وقتی از صبر صحبت کردیم، معناش اینه که باید با یک جریان مشاوره‌ای و تربیتی اراده فرد تقویت کنیم، عرض کنم شناخت فرد تقویت بکنیم، صبر فرد رو عرض کنم ارتقا ببخشیم تا او بتونه از اون وابستگیش به نظام مجازی فاسد با اراده خودش فاصله بگیره.
ان شاء الله. بله سوال دیگه رو حضرت خودتون دارین. بله خب در خدمت هستم اینجا دکتر سوالی در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب استاد، بنده هم به بضاعت خودم سوال کردم. یه سوال دارم، یه بپام برای من پیش اومد. فرمودین یکی از شرایط، در واقع البته برداشت من و اشتباه متوجه نشده باشم، فرمودین یکی از شرایط عفاف تأمین هستش، پیش نیازهاش در واقع. حالا اومدیم خود این شرایط تأمین فراهم نبود، خاطره اون گیلاسار فرمودین، خود گیلاس فراهمه برای مثلا اون فرد، مثلا برای افراد مجرد، برای پسر حالا ممکنه بفرمایید میتونه بره مثلا شرن بخونه سیغه بکنه، مثلا نیاز جنسیش برطرف میکنه، ولی طرف مثلا دختر باشه. البته فرقای کلام تو فرمودین با ورزش، با مثلا موارد معنوی دیگه میشه پیشنهاد فراهم کرد و شرایطش فراهم کرد. این چطور میشه بالاخره این پیشنهاد فراهم کرد برای افراد مجردی که مثلا برای نیازهای جنسیشون اون تأمین فراهم نیست، شرایط تأمین و نیاز تأمین؟
آیا ابو ترابی سلام علیکم.
ممنونم.
خواهش میکنم. تشکر از فرمایشتون. ببینید، من اگه بخوام یکم دقیق تر اینو توضیح بدم، این هست که در درون انسان انرژی هایی هست. این انرژی های گوناگون جسم انسان ظرفی هست که این انرژی ها میتونن این ظرف رو این طرف و اون طرف ببرن. اگر این انرژی های گوناگون همه رها بشن، بهش توجه نشه، بعد یک انرژی که این جسم میتونه در اختیار اون انرژی قرار بگیره به نام انرژی شهوانی، این جسم رو مدیریت بکنه، اینجا دیگه تمام هویت انسان میشه شهوت. ولی اگر که من قاعده الاشتغال ینتهی الی الانصراف رو عرض کردم، اولا ما توجه بکنیم که نوجوان ما میتواند انرژی های دیگه شو توجه بهش بکنیم. در همین گله کردم چرا الان تو کشور ما دیگه تعبیر اوقات فراغت از بین رفته، یعنی هیچ سازمانی، هیچ نهادی، فکر، برنامه، طرح، تبلیغات، بودجه، نیروی انسانی برای اوقات فراغت نداره. در حالی که 10 سال پیش، 20 سال پیش اینا کاملا مورد توجه بود. خب وقتی اینها نباشه، یعنی انرژی های دیگه این پیشبرنده جسم این نوجوان رو ما بهش توجه نمی کنیم و این نوجوان میبینید الان یک نوع بیمیلی نسبت به دانش، صندلی های کنکور اضافی داره میاد، یعنی عملا لازم نیست دولت کنکور رو ورداره، کنکور خودش ورداشته شده است دیگه، درست شد اضافی هم. پس شما نگاه میکنید، عرض کنم خدمت شما، نقش های اجتماعی که برای نوجوانان ما یه دوری اشاره کردم، دوری دفاع مقدس بود، این نوجوان ما بهش مسئولیت داده میشد. یه نوجوان 15 ساله روی موتور تلل می نشستش، یه RPG هم به دوش می گیرش، می رفت به شکمه چندین تانک، برمیگشت با افتخار می گفت 5 تا تانک زدم. تمام احساس تفاخرش، احساس عزت نفسش اینجا تأمین می شد. ما باید هوشمندانه بسترهای تأمین احساس هویت و تفاخر نوجوانمون رو تأمین بکنیم، درست شد؟ یه موقعی شما یادتون هست 20 سال پیش که ما و شما جوانانی بودیم، 30 سال پیش که نوجوانهایی بودیم، اون موقع تو این کوچه ها تابستان ها چقدر میدون فوتبال بود، بعد جا میافتادن دنبال یه توپ. این مدیران اجتماعی، این جسم وقتی فعال شد، تأمین شد، خسته شد، دیگه فرصت این، اینا بخشی از اون تأمین ها هستش دیگه، درست شد؟ عرض من این هستش که اینها رو باید با هوشمندی و با برنامه‌ریزی اجتماعی توی جامعه ما تأمین بکنیم. این تأمین ها قابل انجام هستش. مثلا فرض بفرمایید که توی این جامعه شما، من به این مشهد خودمون گله میکنم، هفته پیش من یزد بودم، روز قبل چند روز بعدش شیراز بودم، میدم بخش زیادی از بافت قدیمی یزد و شیراز هنرمندانه حفظ شده. شما غیر از آستان ملکوتی امام رضا علیه السلام که اون هم متاسفانه در میان هتل‌های غربی با سبک زندگی غربی گم شده، شما چی توی این شهر پیدا میکنید که این نوجوان بره ببینه، با دیدن خودش لذت ببره، به تفکر وادار بشه، بعد خودش رو متعلق به یک سنتی، به یک هویتی بدانه؟ ما متأسفانه اینا رو تخریبش کردیم. لازم می‌فرمایید، می‌خوام بگم اینها قابل انجام هست. اینی که من اشاره کردم که ما میزان سرمایه‌گذاری اقتصادی و اجتماعی که برای مقابله با جریان‌های ضد عفاف به خرج می‌دیم رو اگر پیشگیرانه برای جریان عفاف به خرج بدیم، خیلی کم هزینه‌تر این مسیر برامون پیش میاد. بنابراین تلگرافی عرض بخوام بکنم اینه که معتقدم جریان تأمین قابل تحقق است آقای دکتر، ولی اگر ما جریان تأمین رو به درستی پیش بینی نکردیم، جریان تأمین جریان
وسیع تر از مسائل جنسیه. اگه اینو به درستی پیش بینی نکردیم، بعد باید با بحران‌های اجتماعی و گاه امنیتی عدم تأمین در قالب مواجه بشیم.
سپاسگزارم. ضمن اینکه خب حالا آقای ملکوتی صدای شما رو باز می‌کنیم و باز هست، بحث اوقات فراغت رو جناب آقای دکتر فرمودن، ما بحث در واقع رسانه‌ها و فرهنگ سازی، خصوصا رسانه‌ها، در واقع این اتفاقات بد حجاب از رسانه‌ها شروع شده و باید خود رسانه‌ها پیگیر این قضیه باشند، کارگردانان فیلم‌های خوبی رو بسازند. بله، مجموعه‌های پایگاه‌های بسیج کم رنگ شدند، باید پررنگ‌تر باشند. شما مستثمر هستی جناب استاد، چون من خودم 6 سال یزد بودم و خب یزد رو کامل در واقع میشناسم و شهرستان‌ها و اتفاقاتی که اونجا افتاد. اصفهان بودم، مستظر هستید در اصفهان فضاهای بسیار ورزشی واسه اوقات فراغت دانش آموزا، دانش پژوها، دانشجویان داریم، ولی متاسفانه در مشهد الرضا علیه السلام این اتفاقات خیلی کمرنگ هست. شهرداری محترم، مدیران، مسئولین ما بایستی در این زمینه بسیار فعالیت کنند که این فعالیت کمرنگ شده. انشاءالله اتفاق خوب بیفته و ما بحث اوقات فراغت که مهمترین بحث است در واقع اینکه دوستان و در واقع بچه‌ها و فرزندان ما بتونن از این مجموعه ها استفاده بکنن. آقای ملکوتی صدای شما بازه، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
الان شما نقش مدیر رو دارین، میتونید راحت صحبت بفرمایید، چون ما فرصت هم، ما 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، چون جلسه ما تا 5 دقیقه دیگه باید به پایان برسه. بفرمایید اگر صداتون بازه.
صدا بنده رو دارید؟
ما درگیر جلسه بعدی هستیم. بفرمایید جناب ملکوتی عزیز.
صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم رحمت الله.
متاسفانه ما بازیم، مدیریت جلسه به شما هست دیگه، از ما گرفتن مدیریت رو. البته آقای ملکوتی ما کلن از همون ابتدا مدیریت رو به شما داده بودیم.
خواهش میکنم.
صداتون میشنوید؟
صدای بنده رو میشنوید؟
اگر میخوان مطرح کنید خلاصه تایپ کنید تا پاسخ رو بشنویم تو این مدت کوتاهی که ما در خدمت.
سلام علیکم. سلام علیکم.
وارم خصوصا ریاست محترم پژوهشکده اسلام تمدنی جناب دکتر زهیری حضور داشتند و شخصیت های عزیزون در بنیاد پژوهش ها اینطوری که دارم میبینم.
سلام علیکم.
خانم های بزرگواری که بسیار حضور دارند، لطف فرمودید عزیزان کارشناسان پژوهشکده اسلام تمدنی، شخصیت های علمی از مراکز مختلف که حضور پیدا کردین، مرکز تخصصی آخوند خراسانی، عزیزانمون در مجموعه آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان
رضوی
علوم و شخصیت‌های بزرگواری که از جامعه المصطفى در جمع ما هستن، از همه دوستان تشکر می‌کنیم. زمینه که این بحث‌ها در واقع با این مدت کوتاه در واقع اون اتفاق خوب و نخواهد افتاد. ما بایستی پیرامون بحث تربیت جنسی، اون هم با نگاه جدیدی که حضرت استاد جناب دکتر مرویان فرمودن، انشاءالله بیشتر بتونیم در آینده در خدمت جناب استاد باشیم. اگر عنایت بفرمایید بله ما داشته باشیم پیام جناب ملکوتی رو، پاسخگو باشن و یعنی با همه بزرگواران خداحافظی میکنیم انشاءالله تا جلسه بعدی و انشاءالله از محضر همه بزرگواران خداحافظی میکنیم و بهره‌مند میشیم از سوالاتی که دارن. بفرمایید در آینده باز ما وقتی رو از جناب آقای دکتر مرویان خواهیم گرفت و در خدمتشون خواهیم بود. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
بار میکنم مجددن، هم از خواهش میگم هم دفتر تبلیغات، هم آقای دکتر، هم استاد محترم جناب آقای ابو ترابی، مخاطبان عزیز، امیدوارم